بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان شنونده. روز شنبه است و برنامه پرسش و پاسخ به بحث تربیت کودک می‌پردازه. چند هفته است که در خدمت جناب استاد دهنوی هستیم و به سوالات شما عزیزان شنونده در بحث تربیت کودک پرداختیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب استاد دهنوی و صحبت مقدماتی دارم بفرمایم تا من مختصری از بحث‌های قبلی رو اشاره کنم و وارد بحث امروز بشیم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز علاقه‌مندان به مسائل تربیت کودک سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
جناب استاد دهنوی، الحمدلله که این برنامه مورد استقبال عزیزان شنونده قرار گرفته، تلفن‌های زیادی شده که علاوه بر اینکه سوالشون رو مطرح کردن تشکر کردن از این برنامه و خواستن که جزئی تر و مفصل تر به این بحث ها پرداخته بشه، که ما هم در برنامه‌مون هستش که انشالله چند ماهی رو به این بحث مهم اختصاص بدیم و به سوالات عزیزان شنونده‌ای که رسیده و بعد از این خواهد رسید به صورت تفصیلی پاسخ بدیم.
انشالله.
29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. در بحث تربیت کودک در چند هفته گذشته که در خدمتتون بودیم، بحث اصل لزوم تربیت کودک مطرح شد، بحث خصوصیات مربی مطرح شد، به پرخاشگری کودکان و ترس کودکان پرداختیم و در دو برنامه گذشته بحث استراب مطرح شد که استراب اصلاً چی هست و عکس العمل کودکان در مقابل استراب چیه و اینکه استراب تا حدیش لازمه برای پیشرفت. در برنامه قبل جناب استاد دهنوی به علل پیدایی و پیدا شدن استراب پرداختن و 7 عامل رو اشاره کردن که جناب استاد اگر اجازه بدید من سریع این عوامل رو بخونم تا شما عوامل دیگر رو بفرمایید. یکی شرایط زیستی بود. سر و صدای زیاد محیط میتونه باعث استراب کودکان بشه. جدایی والدین از همدیگه، جدایی از والدین در اصل، یعنی کودک وقتی که از والدینش جدا میشه ممکنه که دچار استراب بشه. خود استراب والدین در مقابل مشکلاتی که از بچه میبینن خودش استراب رو منتقل میکنه و تشدید میکنه در کودک. مراقبت بیش از حد والدین از کودک باعث استرابه. ناگاهی و عدم اطلاع والدین از بعضی از مسائل روانشناسی طبیعتی باعث استراب میتونه بشه. اختلاف والدین بسیار عامل مهمی در استراب تلقی میشه. محیط ناسالمی که عشق و صفا و محبت در اون وجود نداشته باشه و مدام انتقاد، مدام سرکوفت زدن در اونجا حاکم باشه باعث میشه که کودکان اعتماد به نفس خودشون رو از دست بدن و دچار استراب بشن. حالا بشنویم که جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی چه عوامل دیگه‌ای رو به عنوان عوامل استراب معتقد هستن.
من سپاسگزارم که شما چکیده بحث قبلی رو فرمودید. عامل 8 فشار والدین برای کامیابی کودک. موارد زیادی رو شما می‌بینید که والدین برای نمره 20 نفر اول شدن، جایزه گرفتن و موفقیت کودک، توفیق او در کارش، فشار بیش از حدی رو بر او وارد میکنن. خب حالا این چگونه باعث استراب میشه؟ اونا به کودک القا میکنن که تو باید موفق بشی، تو باید کامیاب بشی و اگر کامیاب نشی علاقه ما به تو از بین خواهد رفت، ارتباط محبت‌آمیز ما از بین خواهد رفت. وقتی کودک احساس بکنه اگر کامیاب نشه علاقه والدین را از دست میده، محبت اونها را از دست میده، آینده مبهم رو برای خودش تصویر میکنه و این ابهام و این آینده مبهم باعث استرابش میشه. لذا ما توصیه‌مون این هستش که مطلقا کودکان خودمون رو تحت فشار قرار ندیم و در حد توان اونها از اونها کار بخوایم، که البته عامل بعدی، عامل 9، توقع بیش از حد از کودکه.
بله. نکته خیلی مهمی رو جناب استاد در اینجا اشاره کردن و اون توجه به توان کودک در انتظاراتی که ما از کودک داریم.
بله، ما باید توجه داشته باشیم که کودکان ما تفاوت‌های فردی زیادی دارن. البته حالا خود این بحث مستقلی است که تفاوت‌های فردی کودکان چی هست، اینو اجازه بدید ما به موقعش انشاءالله بحث کنیم، اما الان به همین مقدار اکتفا کنیم و توجه بدیم والدین عزیز رو که پدران و مادران گرامی، بدونید کودکان شما از جهت توان با هم فرق میکنن، لذا از هر کودکی باید به اندازه توانش توقع داشت. ما گاهی فرزندمون توان کافی رو نداره، توان نمره 20 در ریاضی رو نداره، توان نمره 17 و 18 در ریاضی رو نداره و ما دائم به او القا میکنیم که نه، من توقعم از تو بیش از این هاست. خب او توان در توانش نیست. چرا ما باید به بیش از توان او تحمیل کنیم؟ این در اصطلاح علمی تکلیف به مالا یطاق. خدای تبارک و تعالی هم انسانها رو به بیش از وسعشون مکلف نکرده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر کسی در حد توانش. لذا ما سفارشمون این هستش که توجه داشته باشن کودکان توانشون فرق میکنه. لذا ما از هر کودکی در حد توان باید توقع داشته باشیم. استعدادها متفاوته، یکی در نقاشی مهارت داره، یکی در ریاضی توان داره. یک کودک ممکنه در ریاضی توان نداشته باشه، در رشته ورزش بسیار توانمند باشه. هر کدوم توانایی خاصی دارن، استعداد خاصی دارن. ما با توجه به توانشون از اونها توقع داشته باشیم که اگر اینجوری نشه اونها رو دچار استراب میکنیم.
بله، با این دوتا مطلب رو که جناب استاد با هم دیگه زمینه کنیم، اگر کودکی هم توانش رو احساس میکنید که بیش از این حدیه که الان هستش، راهش اون نیست شما با فشار و با تهدید بخواد اون توان به فعلیت برسونید.
بله،
در نکته قبل شما اشاره کردید که فشار والدین باعث مشکل میشه. حالا زمینه کنیم با این. اولا ممکنه که پدر مادر بگن که آقا ما میبینیم که بچه‌مون توانش بیش از اینه.
بله،
یعنی روزی نیم ساعت داره درس میخونه، این اگر 4 ساعت بخونه خوب میشه. بازم این شدن اون مطلب قبل، راه حل رسیدن به توان اون نیستش.
بله،
شما
اون فشار بر کودک قطعا نیست،
تهدید نیست، فشار نیست. بله،
و البته راهکارهایی داره که انشالله این خودش بحث مستقلی رو میطلبه که انشالله اگر خداوند توفیقی عنایت کنه خواهیم رسید. ما روایتی داریم از حضرت امیر علیه الصلاه و السلام که حضرت میفهمن الناس به خیر ما تفاوتو فاذا استووا هلکو. خب این روایت رو شما ببینید، الناس به خیر ما تفاوتو فاذا استووا هلکو. خیر مردم، خیر آدم ها در تفاوت هاشون هست و اگر مردم مساوی شوند فاذا استووا هلکو، مساوی از بین میرن، نابود میشن. شما تصویر بفرمایید که همه مردم دنیا استعداد پزشک شدن داشته باشن، خواستن کار دنیا میمونه رو زمین. خود این تفاوت استعدادها، خود این تفاوت سلیقه‌ها، تفاوت توانها در کودکان ما، این نعمت الهی است. این چیزی که انسان باید دائم خداوند رو برای این سپاس بگه و شکر کنه. ولی اگر همه استعداد مهندس شدن داشته باشن، همه مردم دنیا بشن مهندس، خب بقیه کارا رو کی انجام بده؟ بنابراین ما به این تفاوت توجه داشته باشیم. از کودکمون توقع بیش از حد نداشته باشیم. به او درس عمل به وظیفه بدیم. این خیلی نکته مهمیه. بدبختانه والدین ما با کودک به گونه‌ای برخورد میکنند که او رو مسئول نتیجه میکنند. من عرض میکنم ما دستور داریم. سیره اولیاء الله ما این بوده که ما باید او رو وادار به عمل به وظیفه کنیم. او مسئول نتیجه نیست. باید بهش بیاموزیم، یادش بدیم که عزیزم شما به وظیفه‌ت عمل کن. نتیجه چی میشه اون با خداست. شما اینقدر توان داری. قصور نداشته باش. تقصیر نداشته باش. از توانت استفاده کن. اگر به حد توان تلاش کردی و نتیجه خوبی نگرفتی مهم نیست. ما مأمور به وظیفه ایم. ما مسئول نتیجه نیستیم. این خیلی بحث مهمی است. این درسی است که اولیاء الله به ما دادن. اولین و شاید مهمترین درسی که حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ما دادن همین مسئله بوده، عمل به وظیفه. گفتن در مسیر راه به کربلا که آقا شما دارید میرید، اینا انسان‌های نابکاری هستن، اینا بویی از انسانیت نبردن، شما رو به شهادت خواهند رساند، اهل بیت بزرگوار شما رو به اسارت خواهند برد. حضرت فرمودند من احساس وظیفه کردم، من به وظیفه‌ام عمل میکنم، من میدانم که خداوند از من این حرکت رو خواسته، حالا نتیجه چی میشه اون با خداست، من مأمور به وظیفه‌ام، مسئول نتیجه نیستم.
جمله‌ای که امام بارها و بارها تکرار میکردن که ما مأمور به وظیفه هستیم، نه مأمور به نتیجه،
نه مسئول نتیجه. ما مأمور به وظیفه هستیم، نه مسئول نتیجه. خود حضرت امام خمینی قدس سره رهبر کبیر انقلاب اسلامی درس‌های زیادی ایشون به ما دادن، یکی از درس‌هاشون هم همین بود، عمل به وظیفه. ایشون به وظیفه عمل می‌کرد. خیلی‌ها در دوران مبارزه می‌گفتن آقا چرا شما میگید شاه باید بره؟ بفرمایید دولت باید عوض بشه. بابا با شاه نمیشه در افتاد. حضرت امام می‌فهمیدن من احساس وظیفه کردم. وظیفه من اینه که بگم شاه باید بره. خب خیلی‌ها بودن می‌گفتن آقا بگید دولت عوض بشه. حالا دولت عوض بشه شما تشریف بیارید ایران، بعد مبارزه رو اینجا ادامه بدید و بعد شاه رو سرنگون کنید. الان زمینش نیست، مردم کشته میشن، تلفات زیادی میدی. ولی حضرت امام ببینید، من خالی از لطف نمیدارم که خاطره ای رو از حضرت امام عرض کنم و میخوام اینو اینجا بگم چه رفتی به تربیت کودک بله. داره این خاطراتی که میگم ما
از اصل بحثمون زیاد
بله برای شما. کودک جا بندازیم که به وظیفه عمل کنه، عمل به وظیفه باشه، مسئول نتیجه نباشه، و برای جا انداختن این مطلب از سرگذشت بزرگان براش بگیم. لذا من دارم سرگذشت امام حسین علیه السلام و از حضرت امام میخوام بله. چون ما در بحث روش‌های تربیت روشی داریم، استفاده از ابزار هنری، معما، جمله سازی، بازی با کلمات، نمایشنامه، تئاتر، فیلم، کارتون و تراجم، سرگذشتنامه، شرح حال، خاطره، اینا قصه، اینا همه هست. یکی از شیوه‌های امام شرح حال گفتنه، برای جا انداختن این که به وظیفه عمل کنیم، ما مأمور به وظیفه ایم، مسئول نتیجه نیستیم. بعدن انشاءالله راجع به این روش ها مفصل عرض خواهیم کرد، از این شیوه استفاده کنیم، شرح حال بزرگان دین رو بگیم که اونها چگونه به وظیفه عمل میکردن، مسئول نتیجه نبودن. یه وقت خبر نگارهای دنیا جمع شده بودن نزدیک به اذان، اذان ظهر جمع شده بودن که با حضرت امام در نفل و شاتو مصاحبه کنن. چند سوال مطرح شد، صدای اذان بلند شد، حضرت امام پا شدن، خداحافظی کردن، رفتن به سمت منزل و محل سکونت برای آماده شدن برای نماز. حتی یاران حضرت امام خیلی شگفت زده شدن، آقا توی همچی موقعیتی خبرنگاران دنیا همه جمع شدن، این موقعیت شاید کمتر به دست بیاد، دو سه تا سوال شده از این، حالا میشه نماز رو بعد خوند؟ الان این موقعیت شاید به دست نیاد یا کمتر به دست بیاد، اما حضرت امام مطلقا این کار رو نکردن. گفتن آقا میشه، امکانش هست شما بمانید چند تا سوال دیگه. حضرت فرمودن وقت نمازه، عمل به وظیفه. ببینید حالا حضرت امام فکر میکردن، گمان میکردن که اگر بمانن نتیجه خوبی میشد. نه، ما مسئول نتیجه نیستیم، ما مأمور به وظیفه ایم، که البته همین نکته باعث شد که حالا در دنیا سر و صدایی به پا کرد و بعد فهمیدن که عجیب، این مرد یک مرد الهی است، از اولیاء الله هست، و خود همین حرکت، عمل به وظیفه، باعث موفقیت و کامیابی حضرت امام و بهتر شدن سیر انقلاب شد.
بله، پس جناب استاد دهنوی در این محور نهم که به عنوان عوامل ایجاد اضطراب هستش، دو نکته مهم رو اشاره کردن. یکی این که توان کودکانتون رو ببینید که چقدر هست و به اون مقدار انتظار داشته باشید. اگر ممکنه که یک کودکی در 5 سالگی، 3 سالگی، 10 سالگی بتونه قرآن رو سریع حفظ کنه، کودکی دیگه استعداد حفظ کردنش قوی نباشه، که اون نکته دومی که جناب استاد اشاره کردن بسیار نکته مهم بود، که تفاوت استعداد وجود داره، یک کودکی در کارهای فنی قوی تره، یکی در کارهای ریاضی قوی تره، یکی قدرت حفظش بالاتر. این تفاوت‌ها رو هم در نظر بگیرید و از یک کودک همه چیز رو نمیشه خواستش، اون توانش رو باید حتما در نظر گرفت، فعلا دچار استراب میکنی همون توانش هم از دست میده.
همینجوره. ممنونم این نکته اخیر رو که حضرت عالی فرمودید. در حقیقت نتیجه گرفتید از بحث بنده که خب اگر ما توقعمون بیش از حد باشه، او چون در توانش نیست نمیتونه نظر ما رو تأمین کنه و چون یک رابطه روحی و عاطفی بین ما و او برقراره، همین نتوانستن و این عدم توان این که بتونه نظر ما رو تأمین کنه باعث استراب و نگرانی او میشه.
استراب هم باعث افت دوباره کارایی فرد میشه در اعمالی که بر عهده شده.
و قطعا روی سرنوشت آینده او و حتی بالفعل روی توان فعلی او هم اثر میذاره. عامل بعدی تأخیر در توبیخه. فرزندی خلافی کرده، مرتکب خلافی شده، پدر متوجه شده، بنا داره او رو توبیخ کنه، اما او رو بلافاصله توبیخ نمی کنه، به تأخیر میندازه، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز.
ولی نشون میده که میخواد توبیخ.
بله، او یا اعلام کرده، بعضی از والدین میگن خب حالا باشه به حسابت میرسم، یا حالا باشه به حسابت میرسم شروع تهدیده، اما تا وقتی که به حساب اون میخواد برسه 5 روز، 1 هفته، 2 هفته ممکنه طول بکشه، و حتی چه بسا اصلا خود پدر هم یادش بره قضیه رو، و اصلا چه بسا واقعا هم نخواد او رو توبیخ کنه، فقط تهدیدی بود. ولی عزیزان توجه داشته باشید چه جهنمی برای اون کودک درست میکنید شما. از لحظه‌ای که او رو تهدید میکنی تا زمانی که این تهدید عملی میشه، 3 روز، 4 روز، 5 روز، 10 روز، او از خدا میطلبه، او دوست داره اگر خلافی کرده همون لحظه اگر بنا هست او رو توبیخ کنید، توبیخش کنید، این ادامه پیدا نکنه. این نکته بسیار مهمیه. البته ممکنه عزیزان بفرمند، والدین عزیز بفرمند، آقا شاید به مصلحت او باشه که ما خشم خودمون رو و ناخشنودی خودمون رو به او اعلام کنیم و مدتی مثلا با او قهر باشیم. ببینید بحث قهر با تهدید به توبیخ فرق میکنه ها. ما در روش‌های تربیتی که انشاءالله برسیم در آینده، به جای تنبیه بدنی راهکارهایی رو پیشنهاد میکنیم. یکی از راه‌ها قهر کردنه. ما به والدین عزیز توصیه خواهیم کرد کتک نزنید کودکتون رو، او رو تنبیه بدنی نکنید الا در موارد خاص که حالا انشاءالله بحثش خواهد آمد. پس چه کنیم؟ قهر کنید. اما حالا همینجا ببینید، ما روایتی داریم، شخصی رفت نزد حضرت امام سجاد علیه السلام، گفت آقا کودکی دارم منو آزار میده، اجازه میدهید او را بزنم؟ حضرت فرمودند لا تضربه، او را نزن. خب پس چیکار کن؟ وهجره، باهاش قهر کن. شاهد من این تیکه آخرشه، ولا تطل، اما قهر تو طولانی نکن. ببینید اینجا میخوام از این روایت استفاده کنم برای بحثمون ها. من عرض کردم اونجا تهدید تا توبیخ زمانی فاصله میشه، در این فاصله زمانی او جهنمی از استراب خواهد داشت. در قهر کردنم به همین جهت چه بسا حضرت میفهمند ولا توتل، چون بالاخره او شما یک استرابی برای او ایجاد میکنید، او نگرانه چه خواهد شد، نکنه پدر من میخواد تا آخر اون با من قهر کنه، لذا لا تضربه، اونو نزن، وهجره، باهاش قهر کن، ولا تطل، اما طولانیش نکن. گاهی کودکان ما خرابکاری هایی میکنن، اینم نکته مهمیه، تلویزیون رو خراب میکنه، رایانه رو خراب میکنه، دوچرخش رو گم میکنه، مرتکب خلاف هایی میشه، جرأت نداره به والدین بگه، 1 هفته 2 هفته او مرتکب این خلاف شده، 1 هفته 2 هفته نمیگه این رو، اما در آتش و جهنم استراب و نگرانی میسوزه. ما چه کنیم؟ در اولین موردی که احساس کردیم او خطایی کرده، او رو توبیخ نکنیم، او رو تنبیه بدنی نکنیم، با او به شدت برخورد نکنیم، به او آگاهی بدیم که عزیز من حفظ مال واجبه، مال تو حفظ کن، دقت کن، اما بدون اگر روزی اتفاقی اینگونه افتاد، چیزی تو گم کردی، بدون بشر جایز الخطاست، منم خیلی چیزامو گم کردم، منم خیلی از این خلافا رو داشتم و الان هم دارم. مگه والدین، مگه بزرگترها، مگه بزرگتر گاهی ماشینش رو گم نمیکنه؟ مگه بزرگتر گاهی با رایانش داره ور میره خرابش نمیکنه؟ اون سیستم رو به هم نمیریزه؟ بنابراین اینم یک نکته مهمی است که ما حتما باید فرزندانمون رو به گونه ای آموزش بدیم که او اگر هم خرابکاری کرد معطل نکنه خودش رو، بیاد اعلام کنه پدر من عینکمو شکوندم، ببخشید باز توجه نداشتم، دچار مشکل شدم، حواسم نبود عینکم شکست، خیلی عذر میخوام. ببینید دیگه این به تأخیر نندازه این اعلام رو تا در این مدت دچار اضطراب بشه. و آخرین عامل رو من عرض کنم دیگه بحثمون در این قسمت تمام و اون تحریک بیش از حد عواطف کودکه. تحریک بیش از حد عواطف کودک. ما در روش‌های تربیتی روشی داریم تحریک عواطف و احساسات کودک که اگر اجازه بفهمید به جای خودش مفصل وارد این مقوله خواهیم شد که ما چگونه عاطفه و احساس کودکمون رو تحریک کنیم برای آموزش‌های دینی، تذکرات اخلاقی که بسیار مؤثر خواهد بود. من الان وارد این مقوله نمیشم، فقط با مثالی میخوام برای اینجا استفاده کنم. گاهی مادر و پدر برای رام کردن کودکش از این شیوه استفاده میکنه، اما به حق و به جا. مثلا کودک خلافی کرده، مادر میگه عزیزم تو با این کاری که میکنی دل منو میشکنی، من احساس دلشکستگی میکنم. این تحریک عاطفه است. ببینید کودک مادر خودشو دوست داره، پدر خودشو دوست داره، اون نمیخواد پدر و مادر رنجیده خاطر بشن، دلشون بشکنه. وقتی مادر میگه تو با این کارت منو رنجورم کردی، دل منو شکستی، دل منو نشکن، عاطفش تحریک میشه، آرام میگیره. گاهی مادر میگه من احساس تنهایی میکنم، با این کارایی که تو میکنی احساس میکنم من غریبم، من دچار غربت شدم، فرزندم با من دوست نیست که به حرفم گوش نمیده. تحریک حالا اینجا خیلی بحث داریم، اجازه بدید به جای خودش. اما همینجا متاسفانه گاهی والدین بیش از حد عاطفه رو تحریک میکنن و یک دنیایی استراب رو در دل کودک ایجاد میکنن. چی میگه مادر؟ مادر میگه با این کارایی که میکنی من آخرش سکته قلبی میکنم و میمیرم. شما میدونید این جمله چه تأثیری روی کودک میذاره؟ او مادر رو دوست داره، او به مادر عشق میورزه. ولی کم نیستن متاسفانه مادرها و پدرهایی که چون احساس کردن با این ابزار میتونن او رو رام کنن، دائم این گونه جمله ها، به زودی میمیرم از دستم راحت میشی، خدا الهی به من مرگ بده تو از دست من راحت بشی، یا من از دستت راحت بشم. خب این جمله ها جمله های کوبنده ایه و بدترین تأثیرش هم اینه که این ابزار رو از دست والدین کم کم میگیره و کودک کاملا در قبال این گونه جمله ها دیگه حالت عادی پیدا میکنه و دیگه ما این ابزار و روش رو از دست خواهیم داد. عرضم اینه که اگر مادر زیاد این جمله ها رو به کار بگیره، کم کم برای کودک عادی میشه، میگه بابا
تا چه مرحله ایش دوچار استراب میکنه، چون جزء بس عوامل استراب هستش اینا، یعنی کودک دوچار استراب میشه بالاخره تو این مسیر.
ببینید نه، اگر با اون شیوه اول و نرم باشه نه، او فقط تکونش میده، او فقط تحریکش میکنه، اثر مثبت داره، ممکنه استرابی رو ایجاد کنه ولی همون استراب در سطح مفیدش خواهد بود. که من احساس تنهایی میکنم. ببینید حتی اگر خلافی کرده که ما مجبوریم یه مقدار غلیظ‌ترش کنیم، دیگه حد اکثرش اینه که تو با این کارت منو پیرم میکنی. این خیلی غلیظ شده ببینید، ولی این دیگه در اون آخرین مرحله است، یعنی جایی که ما راه‌های دیگر رو همه رو رفتیم به جایی نرسیدیم، حالا از این شیوه استفاده میکنه مادر.
بله، پس با توضیحاتی که شما دادین مشخص شدش که تحریک بیش از حد عواطف کودک باعث اضطراب میشه. تا حدی به عنوان مسئله تربیتی میشه عواطف کودک رو تحریک کرد.
بله.
ولی بیش از اون اگه بخواد بشه، در اون مثالهایی که جناب استاد دهنوی اشاره کردن که من سکته میکنم و من میمیرم و یا خیلی شدید بخواد بشه، به مرور اثر تربیتی خودش هم از دست خواهد داد، در این حالی که در ضمنی که این نکات رو مادر یا پدر دارن اشاره میکنن، باعث استراب کودک هم خواهند شد.
بله، یعنی مدت‌ها استراب ایجاد میکنه، لطمات روحی رو به کودک میزنه، سرنوشت آینده او رو تاریک خواهد کرد و بعد هم کم کم برای کودک عادی میشه و اثر تربیتی خودش رو از دست میده. به این معنا که دیگه والدین از روش تحریک عواطف و احساسات برای تربیت اون نمیتونن استفاده کنن.
بله. در برنامه پرسش و پاسخ بحث تربیت کودک رو مطرح میکنیم و به عنوان یکی از مشکلات مبتلا به جهان امروز که جناب استاد در برنامه قبل اشاره کردند که قرن بیستم به عنوان قرن استراب و استرس نامیده شده و کودکان ما هم طبیعی است که در این فضا بیشتر دچار این مشکل بشن و اطلاع داشتن پدر و مادران عزیز از عواملی که باعث استراب میشه و راه حل ها میتونه که کودکان ما رو از این مرحله با سلامت عبور بده و در آینده انشالله جوانانی با سلامت روحی داشته باشیم. 29 10 551 و 29 10 552 با پیش شماره 0251 تلفن ماست، با ما تماس بگیرید و سوالات و نظرات خودتون رو مطرح کنید. جناب استاد دهنوی، تا حالا شما به عوامل استراب که اشاره میکردید و 11 عامل رو مطرح کردید، همه اینها عواملی بودن که پدر و مادر در اینجا نقش دارن در به وجود آمدن استراب.
بله.
آیا غیر از پدر و مادر هم کسان دیگه یا مسائل دیگه میتونه باعث استراب کودک بشه؟
بله بله، مثلا اولیای مدرسه. تا حالا بحث اولیای خانه بود، حالا عرض میکنیم اولیای مدرسه هم میتونن استراب ایجاد کنن. در سه عامل قبلی که مطرح شد مشترکند، اولیای مدرسه و خانه. در فشار برای کامیابی، عرض کرده بودم که پدر و مادر فشار میارن که تو باید کامیاب بشی، باید موفق بشی. حالا ممکنه معلم یا مدیر یا معاون فشار بیارن. معلم هستش که میگه من توقعم از تو کمتر از 20 نیست، انتظارم از تو خیلی بالاست. و بعد توقعی بیش از حد، گاهی معلم توقعی بیش از حد داره از شاگرد، پس او باعث استراب میشه. و تأخیر در توبیخ، این هم مشترکه. گاهی معلم او رو تهدید کرده و توبیخ بنا از توبیخش کنه، اما توبیخ نمی کنه، به تأخیر میندازه. یک عامل مهمی که دیگه اختصاص به اولیای مدرسه داره، احضار والدین به مدرسه است. احضار والدین به مدرسه که جدن استراب عجیبی رو برای کودک ایجاد میکنه.
بله.
خب، یا اولیای مدرسه، یا مدیر، یا معاون، یا معلم نامه ای رو میدن به کودک، به شاگرد، که این نامه رو به پدرت برسون. برای فلان تاریخ باید پدرت یا مادر در مدرسه حضور پیدا کنه. از لحظه ای که نامه به دست کودک میرسه تا لحظه ای که میبره به نامه رو به پدر یا والدین میده و تا زمانی که والدین برای تاریخ مقرر در مدرسه حضور پیدا میکنند، او در التهاب و استراب خواهد بود. چرا؟ خدای چی قضیه؟ مربوط به منه؟ اشتباهی کردم؟ خطایی کردم؟ و گاهی کودکان خطاهایی دارن؟ نکنه اون فلان خطام لو رفته باشه؟ نکنه اون مشکلی که داشتم لو رفته باشه؟ این نکنه نکنه؟
پرونده خودش رو یک بار دیگه خودش مرور میکنه،
از ابتدا مرور میکنه. یعنی هزار فکر و خیال به ذهن او خواهد آمد و تا زمانی که روشن نشه قضیه چی بوده او. لذا ما توصیه میکنیم به اولیای محترم مدارس، اونا مربی هستن. حضرت عالی بارها و بارها فرمودید منظور از مربی فقط مادر و پدر نیست، متولی امر تربیت او مربی است. لذا معلم، معاون، مدیر، اینا هم مربی هستن. ما سفارش میکنیم، توصیه میکنیم اگر این نامه مربوط به این شاگرد نیست، دعوت به انجمن اولیا و مدرسه است، یک مسئله مالی است بین مدرسه و پدر و والدین، این رو راحت به اون شاگرد بگن همون لحظه که عزیزم این نامه رو بدید شما به پدرتون، مربوط به جلسه انجمن اولیا و مدرسه است، یک مسئله مالی است که باید پدرتون تشریف بیارن. یعنی به گونه‌ای به گوش او بزنن که ربطی به تو نداره. خب اگر مربوط به او بود، گاهی مشکلاتی کودک داره، اولیای مدرسه میخوان با والدین صحبت کنن، ولی مشکل واقعا مربوط به کودک. ما سفارشمون و توصیه‌مون این هستش از طریق نامه نباشه، از طریق تلفن باشه. این وسایل ارتباط جمعی امروز دیگه مشکل ها رو بسیار حل کرده. از طریق ایمیل باشه، خب رایانه دیگه امروزه در اختیار خیلی ها هست. رایانه نباشه، تلفن. خیلی خوب، حالا اولیای مدرسه اشتباه میکنند، نامه رو به دست کودک میدن و مربوط به خود او هم هست، و چیزی هم نمیتونن بگن که این مربوطه به تو نیست. نامه رو کودک میگیره، شاگرد میگیره، میاره منزل، به پدر میده یا مادر. ما اینجا حالا دستمون به اولیای مدرسه نمیرسه و به سفارش ما اونا عمل نکردن، نامه رو به خود شاگرد دادن، ما سفارشمون حالا به اولیای خانه اینه. لحظه ای که نامه رو میگیرن باز میکنن، اگر مشکل مربوط به کودک بود، اینجا با یک لطافت خاص مطرح بکنن که خب من که الحمدلله از فرزندم بسیار راضی هستم، ولی خب ظاهرا مشکلی برای ایشون ایجاد شده، به گونه‌ای که خودش بفهمه در حضور او، ولی حتی گاهی ممکنه غیر مستقیم خطاب به مادر باشه ولی او داره میشنوه. خب ظاهرا برای پاره ای از مذاکرات منو به مدرسه خواستن که مربوط به فرزندمون هست، اما خب من میدونم که اگر هم مرتکب اشتباهی شده باشه، فرزند من اونقدر نکات مثبت داره که من بتونم از اون چشم‌پوشی کنم. یعنی به گونه ای بهش اعلام کنیم و بعد همون مسئله ای که بشر جایز الخطا است و بعد پدرهای با شعور و با درک بالا همونجا میگن عجیب، این نامه که به دستم رسید خاطرات خودم زنده شد. چقدر نامه میدادن به من که بیارم به پدرم بدم و به خاطر اون کارهایی که در مدرسه انجام میدادم. این اقتضای سنه، حتما اون هم توجه دارن. ببینید به گونه ای ما به گوش او برسونیم، او دیگه خیالش راحت میشه، دیگه آروم میگیره.
چقدر زیباست مراعات کردن این نکات جناب استاد دهنوی، و چقدر محیط خانواده رو محیط دوست داشتنی میکنه.
بله. چقدر در سرنوشت کودکان ما موثره. گاهی ممکنه عزیزان ما، شنوندگان عزیز ما بگن آقا خب شما اینهایی که میگید، حالا برفرض اگر ما استراب کودک رو از بین نبردیم، حالا این استرابا بود، برای ماها بوده، چه شده؟ خب عزیزان اگر برای شما و من نمی بود، معلوم نبود الان من این حدی که رشد کردم ده ها برابر این رشد نمی کردم. ما امروز میگیم این عوامل رو از بین ببریم تا فرزندانمون رشد کنن. عامل دوم که مربوط به والدین نیست، رسانه های گروهی، فیلم های خشن، فیلم های عاطفی، فیلم های وحشتناک، استراب آوره. فیلم های عاطفی به ویژه، پدر و مادر با هم اختلاف دارن، مادر فرزندش رو گم کرده، پدر از مادر جدا شدن، کودک رو بردن در یک مؤسسه خیریه گذاشتن، اینها همه باعث استراب و نگرانی کودک میشه. چرا؟ تلقی او این هستش که شاید این مشکل برای او هم ایجاد بشه. ما برای این دیدن برنامه‌های تلویزیون باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. این خودش بحث مستقلی داره که انشاءالله در آینده بهش خواهیم رسید.
بله، پس انشاءالله در برنامه بعد به بعضی از عوامل دیگه هم در ایجاد اضطراب اشاره خواهید کرد.
انشاءالله.
بله، و بحث‌های مهمی در اینجا مطرح شد و بحث‌های مهمی باقی مونده که انشاءالله در برنامه بعد هم در خدمت جناب استاد دهنوی هستیم و با مبحث استراب در مورد کودکان بحث رو دنبال خواهیم کرد. فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 با شماره 0251. جناب استاد دهنوی از حضور شما تشکر میکنیم و همه عزیزانی رو که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودن هم به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار
شید گردی مستنی تا چراغ